خارج تفسیر قرآن، جلسه 20، چهارشنبه 5/2/1403.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. در خدمت قرآن هستیم و بودیم. در نشست قبل فراموش نکرده باشید آیه 28 و 29 از کریمه از سوره مبارکه بقره مورد گفتگو واقع شد. دو نکته راجع به این دعایه اشاره کنم و بریم سراغ فراز جدید. البته قبلش هم یه نکته دیگه هم هست عرض میکنم. یکی در آیه 28 ملاحظه کرده باشید، خداوند می‌فرماید کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. اول میفهمد که شما اموات بودید، اون که هیچ، فقط اینجا به یک حیات، ببخشید، به یک اماته اشاره میکنه و دو تا احیا، فاحیاکم ثم یحییکم. پس یک موته که بهش نمیگن اماته. کنتم امواتا، مرده بودید، موجود بیجان بودید. مثلا دو تا احیا هست و یکی اماته. در سوره مبارکه غافر آیه 11 دو تا اماته هست و دو تا احیا. قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. قهرن سوال میشه که اولا کشف میکنیم که آیه در مقام حصر نیست، یعنی آیه بقره. حتی احتمال بدید آیه غافرم در مقام حصر نباشه. حالا اونا گفتن دو تا احیا، دو تا اماته. خب این خودش یه نکته است که یادتون باشه هفته گذشته عرض می کردیم که بعضی تا 6 اماته و 5 احیا، یا عکسش بود، قرطبه چی گفته بود، تصور کردن. اصولا ببینید این بحث حالا نه خیلی ضروریه، فقط حس ماجراجویی آدم رو اشباع میکنه و به شدت هم میدونید تابع وضعیت برزخه. توجه میکنید؟ چون مثلا بعضیا در برزخ احیا دارن و اماته، بعضیا در برزخ فقط احیا دارن و اماتشون میره تا سور اسرافیل دمیده بشه، چون حیات در برزخ برای بعضی ها قطع میشه، برای بعضی ها هست. بله اگر کسی دوست داشته باشه، حال من گفتم ماجراجویی، اما ماجراجویی خوب، مثلا تو بحث معاد بخواد کار بکنه که وضعیت معاد چجوریه، آیا همه انسان ها در اونجا حیات دارن. اون چه مسلمه اینه که من و شما بعد از مرگ دنیا در برزخ یه بار زنده میشیم، یعنی برای سوال یا مثلا فشار قبر هرچه، اما آیا این حیات ادامه پیدا میکنه؟ مثلا اونطور که از روایات استفاده میشه برای انسانهای خیلی خوب که قبر میشه روزتون من ریاض الجنه، یا انسانهای خیلی فاسد که میشه حفرتون من حفر نیران، اما برای انسانهای معمولی دیگه نه، اون یه حالت بیهسی خمودی، مثلا که اگه بگیم مرگ، اگه بگیم روح مرگ داره، یا اون جسم برزخیشون مبتلا به مرگ میشه تا سور اسرافیل دمیده بشه و بعد زنده بشن و الیه ترجعون بشه. به هر صورت این یه مقداری وابسته به اون قصه هست. بنابراین اگر فضلا یک رندی از شما سوال کرد که بالاخره ما دو تا احیا داریم و یک اماته، طبق سوره بقره، یا دو تا اماته داریم و دو تا احیا طبق سوره غافر، و مثلا آیا اینا با هم نمی سازه؟ جواب اینه که نه، اصلا در مقام حصر نیست. ممکنه ما بیشتر از دو تا احیا داشته باشیم، بیشتر از دو تا اماته هم حتی داشته باشیم. بالاخره قرآن در هر جایی یه بخشی از مطلب رو بیان میکنه، آیات طبیعتا با هم تضادی ندارن. این نکته اول. آیه اوائل عالم، بله دیگه بریم جلو دیگه، حالا اونجا هم باید ببینن. خود این تعابیر میدونید تأیید عرض ماست دیگه، که اینها رو ما نباید حصر حساب کنیم. فقط مثلا دوتا احیا چیا میتونه باشه، دوتا اماته چیا هست دیگه. اون چه مسلمه آقا من و شما اموات بودیم، مثلا موجودات جمادی بودیم، نباتی بودیم، بعد حیات پیدا میکنیم. مثلا وقتی علقه و نطفه میشه انسان، میتونه میگیم یه مرحله از احیاست. ما چرا نطفه رو مرده حساب کنیم؟ خود نطفه شدن یه احیا باشه، دوباره که نفخت و فیه من روحی میشه یه احیاء دیگری باشه. خب اگر اجازه بدید بیشتر از این وقت کلاس رو اختصاص به این بحث ندیم، که امروز کار زیاد داریم مثل روزهای دیگه. بله بلندتر. حالا بذارید هی من این ور اون ور نبرید، آیات دیگر رو بذاریم در جای خودش. یخرج الحی من المیت، مخرج المیت من الحی، اونا چیه؟ بذارید من بحث و مدیریت کنم. و اما نکته بعد، ای کاش یک بزرگی فاضلی از شماها اینو بر می داشت و کار می کرد. البته کار خوبا، کار درست، کار نو. این قانونی که ما در آوردیم از این آیه ها، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یادتون باشه هفته گذشته که هفته غیر حضوری بود یا هفته قبلش بود نمیدونم، همین هفته بود، بله، گفتیم از این آیه قاعده حلیت استفاده میشه. فضلا، خیلی ها اصل حلیت و با قاعده حلیت یکی میگیرن و فکر میکنن از اصول عملیه است. قاعده حلیت غیر از اصل حلیته. قاعده حلیت یعنی اصلا واقعا خداوند ما فی الارض رو برای ما انسانها حلال قرار داده، نه اینکه اگر شک کنیم در وقت شک فلان. بیان آیه بیان کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام نیست، اون یه بیانه، این یه بیان. گرچه همونم بعضیا گفتن که اشاره به حکم واقعی است، یعنی واقعا اشیا حلال تا بفهمید حرامه که چیزه، ولی چون تعلم داره یه مقداری سخته، اما اینجا نداره اینا رو. قاعده حلیت میدونی چقدر اثر داره؟ اینه که ما همیشه برای حرمت باید منتظر دلیل باشیم. در خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، استفاده کردنی ها قاعده حلیت. مثلا ما قاعده طهارت نداریم آقایان، اصالت و طهارت داریم. این تو نداریم که اشیا طاهرن، خداوند فرموده باشه اشیا طاهرن، مگر اینکه یقین اگه شک کنی نه، ولی قاعده حلیت رو داریم. این که گفتم ای کاش یه نفر پیدا بشه رو حدود این قاعده کار بکنه. مثلا به نظر شما در غیر مثل آشامیدنی ها، نوشیدنی ها، خوراکی ها، در غیر اینها این قاعده رو میتونیم بیاریم؟ مثلا در حوزه معاملات بگیم اگر شک کنیم تو معامله ای صحیحه یا نه، حالا عفو بالعقود داریم، اونا رو داریم، اینم یکی از ادله باشه. یا این قاعده در مثل معاملات نمیاد. یا مثلا در ازدواج اگر شک کنیم که میتونیم مثلا با فلان دختر که 10 بار با هم شیر خوردیم همشیر هستیم، متا 10 بار نه نمیدونم 15 بار نه 14 بار چیه اون عددی که میگن، یا شک کنیم بگیم خب خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یا مثلا اینجا نه آیه این نطاقو نداره. به عبارت دیگه ها، این آیه یک مصادیق روشنی داره. مثلا به نظر ما در حیوانات اگر شما شک کنید در حیوانات، خرگوش حکمش چیه؟ گوشت الاغ چه حکمی داره؟ گوشت قاطر چه حکمی داره؟ گوشت اسب محل بحث هم هست. میدونید که به این قاعده تمسک کنیم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. مگر یه چیزی باشه که دیگه مثلا خلاف سیره باشه، به نظر من باید یه مقدار کار کرد. خیلی هم آقایان این که میدونم الان پیش بعضی ها بگی میگن آقا نه، این که دیگه فقه جدید پیش میاد. یه چیز هم یاد گرفتن بعضی از آقایان فقه جدید پیش میاد. من گاهی با بعضی هاشون درگیر میشم که این فقه جدید چیه؟ که حالا یعنی بگید فقه غیر فقه من پیش میاد، این درسته، اما این فقه غیر فقه من یا غیر فقه ما مگر مثلا مشکل داره؟ گرچه آدم باید احتیاط کنه. میدونی که ما همیشه شما رو سعی میکنم رو مرز اعتدال، نه هنجار شکن و پر جرأت و جورنالیست بار بیاریم، نه از اون طرف تا میگه فقه جدید پیش میاد. هرچی میخوای بگی میگه فقه جدید. خب تمام این مسائلی که مرحوم صاحب جواهر اولین بار که قاضی معزون رو مطرح کرد، میدونی که ایشون مطرح میکنه، یعنی قاضی غیر مجتهد، قبلش نگاه کنید بعدش هم نگاه کنه. خب اون فقه جدید نشد، منتها چون صاحب جواهر بود اشکال نداره، ولی مثلا غیر صاحب جواهر بود خب چرا میشد منحرف، میشد تحریم میکردن و امثال ذلك. بگذرم تکوین. خب سوالیه، متوجه سوال شدید که اصلا ربطی به تشریع نداره، تکوینه. خب آقا بفرمایید معنا کنید، همون تکوین معنا کنید، معنا کنید.
یعنی خلق کرد، یعنی آن چه در زمین فقط استفاده شماست، بعد ادامه دادید که بعد شکر کنید، شاکر
باشید. بسیار خب، خلق کرد ولی من حرام کردم.
اصلا در بیان رو کنید
نه دیگه، نمیخوام خلق کردم استفاده کنی یا نکنید. خب پس باید جایز باشه تا استفاده کنی. من میدونستم شما توی چاله میفتید. بیان تکوین بسیار خوب، من با شما نمیگم بیان تکوین نیست. مثلا یه مصداق خلق لکم چیه؟ مثلا الاغ، قاطر، اسب، درسته؟ خلق لکم که ما استفاده بکنیم یا نکنیم. بله، اگر یک کسی یه چیز دیگه بگه که اینو شما نگفتید، بگه مثلا خلق لکم در هر چیزی در استفاده خودش، مثلا شک کنیم اسبو میشه سوار شد یا نمیشه، بگیم خب خلق لکم، اما شک کنیم اسبو میشه گوشتشو خورد یا نه، بگیم این اثر بارز اسب نیست، اثر بارز الاغ نیست، برخلاف اثر گوسفند. خب گوسفند که کسی سوار گوسفند که نمیشه که، اونجا خوردنش مثلا اثر بارز. خب اینم داریم سوبسید میدیم. بله، تازه اگر اسبو مثل گوسفند توی جامعه بکشن بخورن اونم میشه اثر بارز. اینه که نمیتونیم این رو حرف رو هم بزنیم، این حرف رو هم بزنیم. خب شما که مرغتون یه پا داره آقای رولمینی، گفتید من جواب دادم. از چه جهت در مقام بیانه؟ شما در واقع حرف من رو تکرار، از جهت چی در مقام بیانه؟ نکتهش اینه، میدونید همین تکوینی که شما میگید تا حلال نشه اون تکوینه درست نمیشه. اگر یه نفر مثلا کلید خانه رو داد به یه نفر، گفت این برای تو استفاده کن، بعد میخواد کلید رو بندازه بره داخل خانه، بگیم حق نداری بری داخل خانه، حرامه. حرمت با خلق لکم نمی سازه. ولو شما بگید خلق لکم بیان چیه؟ بیان به قول شما تکوینه، میخواد بگه این تو عالم مال شماست، استفاده کنید. تفاوت ما میدونید با حیوانات چیه؟ با کوه و بیابان چیه؟ اونا مسخرن، ما مسخریم. این اصطلاح قرآنی است، سخر لکم، سخر لکم تسخیر. اما این تسخیر جواز شرعی باید بیاره. بله بله، الا ما خرج، ما که نمیگیم فردا گوشت هر درنده یا جهنده یا خزنده رو بخوریم چون خلق لکم، هر تاش استثناء شده چیز میکنیم، خارج میکنیم. هر تان تسری به حلال شده جای خودش، هر جا شک کنیم تمسک به جواز میکنیم. البته این کار رو علما هم کردن، این تا این حدش نه استناد به این آیه بلکه به قواعد. میدونی که علمای ما میگن اگر حیوانی باشد که شک کنیم گوشتش حلاله یا حرامه، حالا یا به شبهه حکمیه شک کنیم چون ادله مختلفه، یا حتی به شبهه مصداقیه. مخصوصا علما امروز که دانش خیلی داره دست میبره تو نژادها، ممکنه من و شما 40-50 سال آینده اصلا با یه حیواناتی روبرو بشیم که اصلا اینا چیزای جدیدن، اینا چیزای جدیدن و رفتارهای جدید دارن، حالات جدید دارن. توجه میکنید؟ ممکنه بعد سوال پیش بیاد اینا گوشتشون چه حکمی داره. یه حیوانی بیاد که لیس به کلبن ولا خنزیرن ولا خوکن ولا نمیدونم گوسفندن، یه چیزیه. الان شما ببینید از نزدیک، نمیدونم دیدید یا ندیدید، بله، این سگهایی هست، سگهای خانگی، البته نه اون درشتاش، سگهایی هست خیلی نمیدونم اصطلاحا چی میگن، خیلی کوچیکه، بله خیلی ظریفه، کوچیکه. خب میدونید که اینا اصلا دست و نجادشون بردن، البته پدر مادرشون سگن، خودشون هم بهش میگن سگ، اما یه چیز خاص. اولا اینا خودشون که نمیتونن آزاد باشن، برن تو طبیعت میمیرن، فوری از بین میرن. اینا رو باید همین 4 نفر پیدا بشن، اینا رو نگهداری بکنن. بعدم شما میبینید مثلا گاهی به اندازه یه گربه کوچکتر هم هست، یعنی شکلش هم به اون معنا شکل سگ نیست. دست بردن تو نجات اینها. خب حالا این خودش مثلا سگ بهش میگن، پدر مادرش هم هست، اما دست رو نجات بردن. حالا اگه این دست رو ببرن توسعش بدن، به هر حال این جای سوال هست. اجازه بدید، ما میخواستیم چقدر خوشخیال بودیم که زود تمومش کنیم، یعنی شما آخرین باشه آقا جان. تشکیک گل و گشاد، خب باشه، حال مثلا چی میخواد بگید؟ من تو چی تشکیک کردم؟ تشقیق، تشریع، بله. بله، بله، بله. هیچ. اولا تو خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، همین تشریع گل و گشاد که میگید، آقایون گفتن مگه نگفتن؟ من از شما میپرسم، شما فاضلید، اگر در حیوانات آقایون شک کنن در حلیتش چی میگن؟ چی؟ الا تا امن یت اما من اتفاقا چارچوب مشخص کرده از پیغمبر سوال میکنن، از پیامبر سوال میکنن، پیامبر میگن جایزه، چون در اونایی که به من وحی شده حرامه، مثلا این که شما میگید نیست. قل لا اجدو فیما اوهیه الیه علا تا امنیت، اما ادامه آیه حفظم نیست. بله، خدا خیرتون بده، البته من حواسم به این آیه بودا، متا داشتم رد میشتم. این آیه دقیقا این آیه داره همونو میگه. پیغمبران دارن به ما یاد میدن که اگه از شما پرسیدن بگید تو اینایی که به من گفته شده حرامه من اینا رو نمیبینم، دم و خنزیر و میته اینا رو میبینم، دم مسفوح و اینا رو میبینم، اما بقیه رو نمیبینم. اما میشه آیه دیگه، میشه قاعده. بله، حالا من اینا نیست آقای جعفری، بحث من بیشتر میخوام ببرمش تو سایر چیزا، مثلا تو معاملات، تو معاملات بگیم ما، تا مثلا حالا معاملات خلق لکم نیست، معاملات ما خودمون خلق کردیم، اما تو بحث ازدواج چی؟ میدونید الا ما شاء الله ممکنه در باب نکاح شبهه پیش بیاد. مثال زدم براتون، مثلا یه دختری که انسان چند بار با هم شیر خوردن، ولی حالا اون حدی که مثلا گفتن ممکن چون حدش اختلافی هم هست، اگه اختلافی شد میتونیم تمسک کنیم. در هر صورت حالا بذارید بقیهش رو به من به چی گفتم ای کاش یه نفر پیدا بشه کار بکنه، چون میدونستم کار جای کار داره. خب اینم مطلب دوم که خیلی معطلمون کرد. و اما یه نکته ای رو آقایان چند وقت من میخوام بگم یادم میره، و این قبل از اینکه بریم تو اون آیات بعدا، آیه 30 تا 38، چون اون فراز بعدیمون 9 تا آیه رو میخوایم یه جا کنیم و ما اینجوری داریم جلو میریم دیگه. تفسیر ما یه تفسیر خاصیه، قطعه قطعه بندی میکنیم، در واقع یه فرازی رو میگیریم در اطرافش بحث نکاتش رو میگیم. اون فراز بعدی خیلی بحث داره، حالا چقدرش هم برسیم در این چند هفته‌ای که مانده از سال بگیم، دعا کنید انشاءالله خود قرآنم کمک کند که پیش بریم. اما قبلش آقایان یک نکته ای رو میخوام بگم که برای شما جدیدم نیستا، اما خود گفتنش توجهش به قول فلاسفه علم به علمش، آدم گاهی به یه مطلبی علم داره ولی توجه به علمش نداره. آقا میگن علم به علم، میخوام این علم به علم رو بدم به شما. ببینید در این چند وقتی که ما قرآن رو تفسیر کردیم، یه روش خاصی رو از قرآن برداشت کردیم. از طرفی اینو میخوام بگم، ما قرآن را یک کتاب قامز پیچیده نمیدونیم که لا یفهمه الا الاوحدی. نگید که پس اون روایات چی میگه که قرآن رو ما میفهمیم. اینم جواب دادیم، جواب دادن با توجه به خود قرآن باید معنا کنیم. اون فهم اصیل، فهم کنهی، اون فهم خاص یا خاص الخواص، بله انما یعرف القرآن من خوته به، وگرنه قرآن لذکر لک و لقومک و امثال ذلک، به لسان عربی مبین، چیزایی که تو قرآن هست. پس قرآن یک کتاب سر تا پا غامض نیست، چنان که قرآن کتاب العوام هم نیست. ببینید خدای متعال این نگاه تو تفسیر آیات کمک میکنه ها، خدای متعال بین این که قرآن رو غامض قرار بده و مثل یک متن سخت مثلا فلسفی پیچیده که خواص باید 200 بار بخونن تا بفهمن قرار نداده. میبینید قرآنو میشه قشنگ باز کرد، خون استفاده کرد. از طرفی خالی از نکات غامض و خواص فهمم قرار نداده. یه عبارتی ما داریم آقایان گاهی به کار میبریم، میگیم قرآن به گونه ایست که عوام میفهمند و خواص میپسندند. عوام میفهمند معناش این که پس غامض نیست، خواص میپسندند چون نکات زیاد داره. قرآن نه کتاب العوامه نه کتاب خاص الخواص فقط. این روش قرآن داشته. ولذا نگاه کنید اون آیه‌ای که همیشه استدلال می‌کنیم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. سوره بقره است دیگه، 175 چنده؟ هفته میگن 177. نگاه کنید، لیس البر ان تولو، خبر مقدم بر، ان تولو مبتدای مؤخر. معمولا بلد باشید ان مصدریه وقتی با فعل میاد خبر واقع نمیشه، مبتدا واقع میشه. لذا اینجا میشه اسم لیس، لیس البر، خبر لیس، ان تولو اسم لیس. خب اینجا تناسب هست، بر که نیکی باشه، لیس البر ان تولو، بر عمله، ان تولو هم چیه؟ عمله. بعد استدراک میکنه، ولکن البر، یا لکن واو داره یا نداره؟ داره. ولکن البر من آمنه بالله. اینجا آقا، آقای مبرد، مبردی که میشناسید از رفقای سالای اول طلبگی ما هست، از نهاد، معمولا طلبه اونجا مبرد رو میشناسن. ایشون گفته که من اگر لو کنت ممن یقرأ القرآن، اگر من قاری قرآن بودم، البته قاری قرآن که هست، منظور اون قرائ اولیه، لقرأت ولکن البر من آمن بالله، که بر، بر یعنی شخص نیکوکار که با من بسازه. خب ما به آقای مبرد میگیم که آقای مبرد، خوبه همونه که شما قاری نشدی، حالا بعدا قرآن رو هر جور خوندم شما هم بخون. اینجا خدای متعال میخواد یک ظریفی رو بیان کنه دیگه، براتون تکراره، میخواد بگید از نظر من خداوند انسانها جنسشون و ماهیتشون عملشونه. یعنی الانسان لیس حیوانا ناطقا، الانسان عمل صالح. البته یه جوری هم بیان کرده که اگر کسی مثلا زود در تقدیر بگیره اشکال نداره، یه کسی عامیانه میخواد برخورد کنه با قرآن که کردن، بگی اینجا مثلا لکن الزلبر من آمنه بالله، یا بعضا بعدش مقدر گفتن لکن البر بر رو من آمن، لکن البر بر رو من آمنه بالله. خب میدونی که حذف مضاف هم که اشکال نداره، حذف ازمار مجاز. خیلی جالبه، ببینید قرآن رو میدن دست یک فیلسوف که میگه انسان حقیقتش با عملش یکیه، دست به قرآن نمیزنه. میدن دست یک آشپز یا شبه آشپز، تونتون مقدر میگیره، میگه اشکالم نداره، مگه زبان عرب تقدیر نداره؟ و حذف ما یعلم و جائزان، چه بود اون شعر؟ و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استقنی انهو از عرف بود، چی بود؟ از علم بود، چی بود؟ این ببینید قرآن خیلی حکیمانه برخورد کرده که اومده بین کتاب القموز، قموز در قموز، و کتاب العوام، این مشو گرفته که همه رو راضی میکنه، همه میفهمن، همه استفاده میکنن. میدونی آقا اینو برای چی گفتم؟ اول گفتم میدونید، اما این توجه بهش، گوش میکنید، این توجه باعث میشه که ما در تفسیر آیات خب یه نگاهی دیگه ای داشته باشیم. مثلا همین، تو همین مثالی که الان داشتیم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ممکنه مثلا یه نگاه عامیانه این باشه که همین که بله خداوند جنگل‌ها، مراتب، آسمان، زمین، هوا، حیوانات رو برای شما آفرید، سوارش بشید، استفاده کنید، بخورید، بیاشامید. اما یه کمی پیچیده ترش میشه همین استفاده قاعده فقهی، و بعد کسی بخواد از این قاعده در حد گسترده، به تعبیر دوستمون گلوگشاد، من میگم گسترده، استفاده بکنه. تازه ممکنه یه چیزایی بعد اینام باشه، تازه قرآن زهرون و لزهره، للقرآن بطرون زهر و بد و للبطن بطرون الا سبعین مثلا بطونا که تو بعضی از روایات هست. این میدونید جاش کجا بود؟ این مطلب جاش سال اولی که ما، شما همراه ما بودید یا نبودید، البته مجازی بود اون موقع، فلسفه تفسیر رو میگفتیم. من یادم یک 20 تا مسئله به عنوان فلسفه تفسیر گفتیم، اینم البته یکی از اون مسائل میتونه باشه. حالا من دیگه نگاه نکردم که در گذشته گفتم اینو یا نگفتم، بعید میدونم به این شکل گسترده گفته باشم. حالا یه لحظه دقت کنید، وقتی نمانده. از آیه 30 تا 38، 9 تا آیه. شب آقایان، حالا امشب خواستید، امشب نخواستم، اون شب چهارشنبه باز کنید و مسائل این 9 تا آیه رو در بیارید. اگر من به شما عرض کنم ما کمتر، حالا امروزا میگن پاراگراف، میخوام یه تعبیر کنم که خوب فهمیده بشه، ما کمتر مجموعه از آیات داریم مثل این 9 تا آیه که پر از مطلب باشه. من نمیخوام ذهنیت، ولا دوست داشتم چند تاشو بگم، مثلا میخوام شما رو امتحان کنم و حتما هم این کارو بکنید آقایان، حتما که میگم دوتون هم میخواد نکنید، ولی بحث داریم میکنیم. شما این صفحه رو، 9 تا آیه رو برید خدمتش و ببینید چه مسائلی در این 9 تا آیه باید مطرح بشه. بدم نیست آقایان، بلکه خیلی هم خوبه، یه چند تا از تفسیرها رو ببینید، بعد اونچه که ما خواهیم گفت ببینیم نسبتش با اونچه که بزرگان میگن چیه، چیاشو آقایون بحث کردن، ما دیگه معطل نشیم مگر حرف نوعی داشته باشیم، و چیاشو آقایون بحث نکردن ما معطلش بشیم. انشاءالله هفته آینده وارد این فراز میشیم. الحمدلله رب العالمین. سوال تکرار کنید.
این چه ارزم این هستش حضرت ولی اینو قبول داری که آیه در مقام امتنان بربندگان است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلاصه این امتنان رو
نه نه از همینجا جلو گیری کنم، ما اصراری نداریم بر این که آیه امتنانه، ولی هست، هر وقت خدای متعال از نعمتی یاد میکنه، نعمت مادی یا معنوی در دنیا یا آخرت، امتنانه. بله، بیان وظیفه که نیست که، نمیخواد بگه وظیفه من بوده. این راجع به این، پس اصرار بخواه کنار من رو امتنان میخوام بار خاصی بکنم،
امتنان رو قبول دارید و این که حالا آیا آیه بالاخره میخواد اون مثلا مسئله این که حلیت تشریع جمعی اشیا رو بیان کنه، با توجه به این که حالا گستردگی اون چیزایی هم که ممنوع هست بر بشر، حالا همین مثلا همین معقولاتش برای برشون از خزندگان، درندگان، حشرات و اینجور، حتی گیاهان مثلا خیلی هاش که مثلا اونایی که چیزا میبینیم، حالا تازه مثلا حکمیش تا برسه به مثلا موضوع مصداقیش و اینجور چیزا که مثلا مسادی
ببینید، دوست دارم یعنی فنی بالا بیاد،
استثناء یه جوری شبیه استثناء اکثر هم اگه نشه، بالاخره یه چیز مورد کم نیستش که این موارد که بخوایم ما مثلا ادعا کنیم که بگیم مثلا آیه برای حلیت جمعی ما فی الارض، اونایی بخواد بعد بگه محرم بر شما این هستش، این هستش، این هستش، این هستش، این ولی از بعد گفت بدون این که ما بودیم که مثلا اصلا اصل بر تقوا و ورع هست از جانب خداوند که بندگان یه خودداری در مواجهه با اموری که میخوان با در تصرفاتشون داشته باشن و نه اصل بر آزادیه. اینم یعنی خودش آیه در مقام این هستش مثلا اصل بر حالا این آیه مثلا با توجه به آیات دیگه بررسی کنیم مثلا خداوند تبارک و تعالی آیه اراده این داره که بندگان یه نوع برع و خودداری داشته باشن در تصرفاتشون یا اینکه نه مثلا همجور آزاد باشن هر تصرفی میخوان بکنن.
بله،
مثلا
آخر شروع کنه بدانی که آفت سوال توضیح زیاده خراب میشه، استاد گیج میشه، خودتون گیج میشید. مهمتر اینه آفت سوال طول و این سوال شما همین بود. اتفاق اصل بر آزادیه. روایات رو نگاه میکنیم میگه الناس مسلطون، قرآن رو نگاه میکنی میگه سخر لکن. بله و عقلم همینو میگه، میگه شما آزادید مگر جای خدای متعال خواستن او آمن چکار کنه نهی کنه. طبیعتا دیگه این که بگیم همه اونه طول سوالتون هم به طول این و تفصیل این به هم میگه. و اما تخصیص اکثری که شما گفتید ما اصلا تخصیص نداریم. مثلا در مار که خوردنش مطلوب نیست ولی زهرش مطلوبه، زهر مار. عقرب کسی عقرب نمیخوره که بگیم عقرب. حشرات، خزندگان، جهندگان، چرندگان، اونم خلق لکم بذار از عقرب استفاده کنید. بله خوردنش نه کسی میخوره و جز اون اگر هم استثناء باشه، یعنی نیاز به استثناء باشه تا آخر دیم. معذرت میخوام همین مدفوعی که حتی مدفوع انسان، حالا مدفوع حیوان که تنفرزا نیست، همین مدفوع مثلا انسان بایی میزنه تو این فضای مجازی چه خواصی براش نقل میکنن. مثلا اگه قابل بازیافت باشه دیگه کثیف‌ترین چیزی که میتونیم تصور کنیم. بعضی کسانی که سر و کار دارن با مثلا همین پدیده، اینقدر که من و شما تنفرآمیز نگاه میکنیم، یه چیز میخوندم یه جایی اخیراً هم میخوندم، اونا اینقدر تنفرآمیز نگاه نمیکنن بهش، تصویرش میکنن، تجزیهش میکنن، تحلیل میکنن. علی حال تخصیص اکثر بله؟ بله حالا اون که حالا اون که کشف اجداد صد دویست بله نه جدیدن بله چیزایی که میگه. آقا شما یه چیز داشتید من یادم رفت، چند بارم دست گرفتید من غفلت کردم.
خلق لکم این لسان منفعت نیست، منفعت اهم از استفاده و تشریح میتونه باشه. اگه منفعتش هم مستقیم شامل حال ما نشه، در یک نظام منفعتش شامل حال ما میشه، در نظام طبیعت.
بله ولی اگر ما هم نیاز به استفاده داشتیم منفعت دیگه همون جواب ایشون میشه، استفاده میکنیم دیگه. مار مثلا همون مثال زدیم، خلق لکم ما فی الارض جمعی کش ماره، منتها ماره که نمیگیرن بخورن، حالا اون که دلیل هم داریم حرامه، ولی خب مارو میگیرن میبرن زهرشو میگیرن. همه اتفاق اخیرا هم باز داشتم میخونم گرانترین موجود چیز که حتی شاید مثلا از الماس اینا گرده زهر عقربه، زهر عقرب مثلا گرمش مثلا به قیمت در نمیاد. برای بعضی از مثلا دردها یا چیز زهر عقرب مثلا. پس بنابراین حرفی شما یعنی ناقض حرف ما نیست.
حالا از این آیه شما خواستید تشریح در بیارید، ولی اگر منفعت ما در
میدونم منفعت بدون نگید تشریح، این تشریح که میگیدم منفعت بدون جواز یا با جواز، ما میگیم از این جواز. آیه به قول شما منفعت یعنی جواز تصرف، مطابق تصرف مناسب در
میاد، منفعت عامه دیگه، یعنی اگر الان همین مار نباشه این یک اختلالی در طبیعت به وجود میاد، مثلا نهایتا این حشرات به یه مرحله ما روباقه رو میخوره، روباقه حشره رو میخوره، حشرات اون وقت زیاد میشن به ما آسیب میرسونن.
درسته.
این نهایتا
پس همه اینا هست
محورش بشره،
ولی ما اگر بتونیم استفاده بکنیم، بله مثلا خود گربه، همین گربه موش میگیره دیگه، اگر گربه نباشه موش ممکنه شهرها رو پر کنه. خب پس فایده گربه همینه، درست؟ حالا اگر این گربه یه فایده دیگه هم داشته باشه که برگرده، یعنی سوال کنن آیا ما میتونیم از گربه استفاده کنیم، خرید و فروش گربه بکنیم مثلا، جواب چی میاد؟ میتونیم از این آیه استفاده کنیم. مگر اینکه عرض کردم مثلا بگید سیره نیست، فلان نیست، که خوب نباشه ما سیرش میکنیم. به نظر من فرمایشات شما هر کدام در جای خودش قرار میگیره، ولی تعریضی یعنی لطمه نمیزنه. با این توجه که این خلق لکم با فرض جواز استفاده، ولو استفاده مناسب، من اینکه فردا گوشت مار عقرب بخورن، یا مثل ما رفتیم تو بازار مالزی آدم حالش به هم میخوره، هر چی شما تصور کنید از این چیزایی که ما بعدمون میاد اونجا قشنگ دارن میفروشن، میگیرن، میخرن، میخورن. حتما یه چیز شنیدم که اونا به شدت از کله وحشت دارن، همین کله که ما صبح تو صبح میریم کله پزی، چقدر هم پول میدیم، اینا کرمو میخورن، عقرب و حالا عقرب نمیدونم سوس، بل فکر کنم سوس هم بود، کنسرمش بود،
یعنی تو ایران هم از
اینا میگه قرآن تو چه پس؟ چون آیه قید جمعن داره، خلق علم و موقع العرض جمعن، اصلا بحث تفصیل هم پیش نمیاد. الان شما شواب رو چیگاه میکنید؟ شواب مخلوق خدا
و لذا جواب ایشون دارم استثناء نداریم، منتها در نوع استفاده
استثناء. شواب چه استفاده بود؟
چه؟
شواب
اولا شراب خوب سوالیه، من ضعف میشه، شراب خلق الهی نیست،
تو
توحید افعالی داریم، شراب خلق ماست، ما ترکیب کردیم، این فرق میکنه، شراب خلق خلق لکم نیست، یعنی جز مخلوقات شراب نیست، جز مخلوقات آب، انگور، دیگه چی درست آقای سالی دیگه چی قاطیش میکنن؟
خیلی وقت
پیش درست کردیم الان دیگه یادم به علاوه حالا اصلا فرض کنید شرابم، خب حالا شراب ممکنه مثلا خوردنش، آشامیدنش، چه میدونم ازش مثلا دارو درست کنن، دارو باشه. ما یکی از بستگانمون میگفت که من یه شب گوشت گوساله زیاد خوردم، گوشت گوساله دوست داشتم، کباب کردم، گفت این نصف شب که شد دیگه این زانوها شروع کرد سوختن، فریاد میزدم از درد، حالا ضبط هم میشه باز فردا بره ما علم شنگل درست میکنم. میگفت که رفتم و برای یه نفر خوبم نشد، چند روز این بر اون بر، تا بالاخره گفت اگر مثلا از این زهر مار بتونیم استفاده کنم، پیشون استفاده نگرده بود، دنبالش هم نرفته بود. روایات هم داریم که خداوند در حرام مثلا شفا قرار نداده، حالا اون روایت رو چیز کنیم، ولی اگر واقعا یه جایی باشه میخوام بگم گاهی وقتا یه چیزای اینجوری میگن اونا،
چون این گاه اگه باسته رو بید، چون همین دیگاه که گرفت نبرون دیگه، اون آقا اومد از اون آیه لغت کردم نا برابری دیگه زن و مرد استفاده کرد، معروف هم هست دیگه، گفت چون لغت کردم نا داریم پس دیگه زن و مرد برابر، حالا ادعای فقاهتش هم میشه. خب این اگه این راه باز شد که ما از هم که فرمایش خود از هر آیه هر مطلب خوبی رو درک بیاریم، خیلی گلو گشاد میشه، دوش هم نمیشه جمع کرد،
شما چون تو کلاس ما زیاد بودید و میخواستم اینو بگم تربیت شده بالاخره این کلاسی قطعا دارید شوخی میکنید با اینا حمله بر شوخی میکنید بله اگر تازه اومده بودید میگفتم دارید جدی میگید ببینید این چه حرفیه چون یک آقای از لقد کرمنا بنی آدم یه استفاده ناصحیحی کرده پس این بابش باز میشه خب با چیکار کنیم ما میده که اختلافی که با بعضی از این آقایان داریم سر همینه اسم عقل رو میاری میگن نیار نه 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 چون بابش باز بشه اسم عرف رو میاری میگن نه 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 چون بنای عقلا و عرف و اینا بیاری سکولاریزیشن میشه و نمیدونم عرفی گرا میشه اسم مقاصد میاری تمام این رگ ها لامصب میزنه بیرون ما تعبیر لامصب خالد نیست عصبانی ناراحت که چرا اسم مقاصد فلان مقاصد هم که قرآنه بابا میگه مقاصد غزالی آورده مقاصد خدای غزالی آورده نه غزالی این همه آیات که مبین مقاصد اینا مثلا برای چیزه برای شوخیه مهم اینه ببینید شما وارد شید و اینو نهارش کنید نهادینش بکنید
ضرورت
آفر همون ضرورت آفر شما که بلده اگر این آیه دلالت بر حلیت میکنه ما معاملات رو میدونید که تمام معاملات جدید رو تصحیح کردیم با الناس مسلطون چون الناس مسلطون سه تا تفسیر درش هست یا چهار تا تفسیر تفسیر درستش همونی که ازش در میاد در شک میشه استفاده کرد اما حالا دیگه بگیم نه اگر این استفاده بکنید همون گفت فقه جدید پیش میاد یا بعضی فتاوا چیز میشه اینه که میگم شوخی میکنید بله ولذا ما با دوستانمون که اختلاف داریم میگیم شما از مقاصد استفاده کنید اما مقاصد بسند نباشید مقاصد بسندی ها یعنی تمام نصوص رو میذارن کنار اون پنج تا رایی که ما گفتیم یا مثلا قرآن دیگه ما بالاتر از قرآن داریم استفاده از قرآن درسته یا غلطه اما خب همین مگه طول تاریخ کم از قرآن سوء استفاده کرد ما باید از قرآن استفاده کنیم من تا ضوابط یا قرآن رو مشخص کنیم ضوابط استفاده از قرآن تا آخر خب میخواد بس باشدیم